أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. توفیقی است ان شاء الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه اعلا را در جزء 30 قرآن کریم بازگو میکنیم. این سوره شریفه که عنوان و نام اون سوره الاعلا، جایگاه بلند و رفیع مضامین اون رو منتقل می کند، از مجموعه سوری است در قرآن کریم که نام ویژه‌ای دارند. سور المسبحات، مجموعه هفت سوره ای که با اشتقاقی از مشتقات ماده تسبیح آغاز می شود. چه معنای مستری اون؟ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. سوره شریفه اسراء که با سبحان و مصدر تسبیح آغاز می شود، یا سوری مانند سوره جمعه صف، تقابن و امثال اون که یسبح لله یا سبح لله، یا فعل ماضی اون یا فعل مضارع اون. اون سه شکل و چهارمین شکل در این هفت سوره همین است که مشاهده می کنید. فعل امر، سبح، تسبیح کن، نام پروردگار اعلا را. این هفت سوره سور ممتازی هستند در قرآن کریم و مکرر خدمت عزیزان اشارت شده است که مداومت بر این هفت سوره بسا در هفت روز هفته آثار و برکات شگرفی رو در صفای باطن و بسیاری از خصوصیات پاکیزه روحی انسان دارد. و بسیار جالب است که ذات باری تعالی ماده تسبیح رو در همه اشکال اون سرآغاز این هفت سوره قرار داده است. بنابراین این یه ویژگی مستقلی است که این سوره مبارکه دارد که در شمار سور مسبحاتی است که با عنوان تسبیح سرآغاز اون رو مشاهده میکنید. خاطره دومی که از این سوره در ذهن مسلمانان دیده میشود آن است که هنگامی که این سوره مبارکه نازل شد، راوی ابو عامر جهنی است بازگو می کند که نبی مکرم اسلام بعد از نزول آیات نخستین این سوره فرمودند اجعلوها فی رکوعکم، این آیات اول رو در رکوعتون این آیه اول رو قرار بدید، یعنی سبح اسم ربک الاعلا رو بگویید، سبحان ربی الاعلا و بحمده. برگرفته از این آیه نخستین ذکر پایدار و همیشگی سجده مسلمانان شد. این خاطره هم خاطره خاصی است که در اینجا وجود دارد. اما در مقام فضیلت این سوره گفت که از روزی که علی ابن ابی طالب درود خدا بر او باد به کوفه باگذار، توفیق اون داشتم که صبحگاهان نمازم رو با علی میخواندم. تا 40 روز دیدم حضرتش جز سوره مبارکه اعلا سوره دیگری رو در نماز صبح نخواند. انتخاب امیرالمؤمنین مشخص است که مبتنی بر تمام اون چیزی است که امام از راز و رمز سور قرآن کریم میداند. و باز همین سخن به همین شیوه نقل که می دیدم که امام عمدتاً در فرائض و نوافل این سوره رو بسیار می خوانند. سوال کردم، فرمودند اسراری رو خداوند در این سوره قرار داده است. که اگر مسلمانان واقف به عظمت این سوره باشند، لااقل آن است که در هر روز 20 مرتبه این سوره رو خواهند خواند، که در هر بار اون استفاده ها می کنند. و نبی مکرم اسلام هم بارها می فرمودند که اصحابشون نقل کردند که بکان رسول الله یحب به هذه السوره، پیامبر خیلی این سوره رو دوست می داشتند، سوره اعلا رو، و فراوان می خواندند آیات بینات این رو در نمازهای واجب و نمازهای مستحبشون، فرائض و نوافل. امیدوارم که خداوند هم به ما توفیق بهره برداری فزونتر از آیات بینات این سوره رو عنایت بفرماید. اما بدون صرف وقت دیگری آغاز میکنیم آیات بینات رو که سبح اسم ربک الاعلا، پیامبر تسبیح کن نام پروردگار اعلا را. دستور به سبح و تسبیح کردن اینجا متعلق اون اسم است، یعنی تسبیح کن، تنزیه کن، دور کن نام پروردگارت را از آن چه شایستگی اون ندارد، از آن چه نباید به حضرت او نسبت داده شود، ساحت قدسی او را و نام او را دور کن. کلمه اسم رو در اینجا ابتداعا این نکته لفظی رو بازگو بکنم. مشاهده میکنید با همزه میاد، با الف همزه میاد، اسم، سبح اسم ربک الاعلا نوشته میشود با الف. در به اصطلاح بسم الله و در بسم الله الرحمن الرحیم همیشه به اسم رو با چه می نویسید؟ اسم را بدون الف همزه می نویسید، باسم نمی نویسید، بسم می نویسیم. همزه چی میشه؟ حذف میشه در کتابت و نوشتن. این یه سوالیه که چرا این قاعده در قرآن وجود دارد یا در نوشته ها. در بسمهی تعالی می نویسید، باسمهی تعالی مثلا فرض فرموده دیگه که میخوان بعضی جهات رعایت کن. اما این چی میشه که در این موارد بدون همزه نوشته میشود، اینجا با همزه نوشته میشه در مصحف و کتابت قرآن؟ شاید علت یه وجه ادبی باشه و یه قرارداد باشه که هنگامی که عامل اسم مقدم بر اسم باشد، همزه اون ذکر می شود در کتابت، و هنگامی که عامل بعد میاد، همزه حذف می شه در نوشتن. چون اینجا فعل سبح عامل قبل از اسم اومده، الف همزه رو می بینید. اما در بسم، بسم الله اشرعو، بسم الله استعینو، فعلش بعد میاد، لذا همزهش میفتد و در درج کلام و در درج نوشتار بفرمایید ساقط میشود به تعبیر عربها. این یه قاعده ایست که مربوط به لفظ میشه، اشاره کردیم و تمام. خب اینجا یعنی چه تسبیح کن نام پروردگارت را؟ آیا ما باید نام خدا را تسبیح کنیم یا ذات خدا را تسبیح کنیم؟ باید خود خداوند را سبحان الله یا سبحان اسم الله، کدام است در اینجا؟ با توجه به این سوال، عده‌ای از مفسران اینجا احتمالاتی رو دادن و استفاده های خوبی هم به عمل آمده است از این بحث، که آیا ما در اینجا بگوییم این اسم مراد اسم است واقعا در مورد خداوند، یعنی نام خدا را تسبیح کن، تسبیح نام خداوند چیست؟ و ور الذین یلحدون فی اسماء الله، پیامبر روی بگردان از آن کسانی که الحاد و کجروی در نامهای خدا می کنند. اینها گستاخی به اسماء الله می کنند. سبح اسم ربک الاعلا، تسبیح کنید نام و اسامی حضرت باری تعالی را. به این معنا اگر بگیم و بگیم کلمه اسم، اسم است در اینجا، معنی این میشه که نام خداوند رو در کنام نام دیگر معبودهای باطل چرا قرار می دهید؟ لا اله الا هو، چرا نام اون رو در کنار نام دیگر بتان قرار میدید، شرکا دارید؟ چرا چنین عمل زشتی رو نسبت به اسماء الهی روا میدارید و الله رو کنار اللات میگذارید، العزیز رو کنار العزا؟ یا آن که معنای دوم، چرا اسماء الهی را درست به کار نمی برید؟ سبح اسم ربک الاعلی، چرا ابتذال در اسماء الله دارید؟ چرا اینها را با توقیر و تعظیم و هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است؟ چرا با تعظیم الله جل جلاله از من اماله، چرا با عظمت اسماء خدا رو به کار نمی برید؟ چرا اینها رو خرد به کار می برید؟ تسبیح کن نام خدا را. سوم، چرا اسماء الهی رو در مفاهیمی به کار می برید که دور شأن الهی است؟ چرا گمان می کنید خداوند کبیر است، یعنی خداوند خیلی بزرگی دارد؟ مثلا به ذهنتون، به جسم، به چشمتون، به فکرتون بزرگی ظاهری می آید؟ اگر خداوند عظیم است، یعنی خداوند خیلی استخواندار است، خداوند خیلی عظمت و اونچنانی شکلی دارد که هیبت او پر می کند صحنه مادی وجود رو، چرا در مورد اسماء الهی مفاهیمی به ذهنتون می آید که شایسته او نیست؟ سبح اسم ربک الاعلی. نامهای خدا رو در معانی که شایسته اون نیست و در مفاهیم و تصورات این چنینی نکند که به کار ببندید، اینها رو به کناری بگذارید. خب اگر مراد از اسم، اسم باشد که نام خدا و اسماء الهی را، همین می شود که عرض کردم خدمت دوستان. اما یه پله یه گامی فراتر بیاییم. با توجه به این که می دانیم ما در مورد اسماء و صفات الهی دوئیت نداریم، یعنی اسماء و صفات خداوند عین ذات الهی است، اینها دالن یه نشانه اند که ما را به اون صفات ذاتی خداوند رهنمون می کنن، ولی اسماء و ذات خدا را، صفات و ذات الهی رو که نمیشه که منفکش کرد. اینکه دوئیت لازم میاد اینجا اگر چنین چیزی باشد به تعبیر امیرالمؤمنین، یعنی این که صفات خداوند این ذات خداست. پس اسم خدا یعنی چه؟ تسبیح اسم خدا کن، یعنی تسبیح وصف خدا کن، یعنی تسبیح ذات خدا کن، یعنی تسبیح خدا. حالا چرا به جای سبح ربک الاعلی فرمود سبح اسم ربک الاعلی؟ اصلا خود این کلمه اسم آمدنش یه شیوه بیانی زیباست. گاهی اسم می آید و مراد مسماست در لغت عرب، که این تزیین و زیبایی لفظی و تأکید و فزونی معنا رو میرساند. الا الهول ثم اسم السلام علیکم، در گفتار عرب میبینیم تا سال آینده الا الهول ثم اسم السلام علیکم، سلام ما به شما باد. اما میگه اسم السلام علیکم، اسم سلام بر شما باد. اسم سلام یعنی چی؟ این خود سلام. کلمه اسم چرا اومده است؟ متنتن کرده، زیبا کرده، مفخر کرده، اصلا یه جور خاصی عبارت رو میبینید تزیین شده و تأکید شده به کار برده میشود. این را حتی در بسم الله الرحمن الرحیم هم اینو گفتیم و نوشتیم در کتاب حمد، که اونجا هم شاید اسم مسماست، نه اسم به معنایی که ما میگوییم. به این معنایی دوم که اشاره کردم، سبح اسم ربک الاعلی، یعنی تسبیح کن حضرت پروردگار، یعنی سبح ربک الاعلی، تسبیح کن پروردگار اعلی را. خب حالا اگر این معنای دوم باشد، تسبیح ما نسبت به خداوند چیست؟ تسبیح به ذات است، تسبیح به فعل است، تسبیح به وصف است. یعنی در مورد ذات الهی خدا رو تسبیح کنیم از آن تصورات باطلی که ممکن است در مورد ذات او شنیده شود این سو و اون سو به شدت اجتناب کنید. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، نکنه شما یه مرتبه در ذات خداوند قائل به تعدد باشید، نکنه وحدانیت و احدیت و ذات پروردگار را اشتباهی در اون براتون بیاد. بدانید که ذات او قل هو الله احد، یکتایی ذاتی دارد، نه نظیر دارد، نه شبیه دارد، نه بدیل دارد، ذات او بی همتای بی مانند است. یکتایی وحدت حقه حقیقیه، این یکتایی خداوند در ذات او. سبحان الله، سبح اسم ربک الاعلی. پیامبر، ذات پروردگارت رو از همه تصورات باطل و غلط و تعددها و تشبهها به دور بدار، این تسبیح ذاتی است. حالا ممکنه در مورد افعال الهی باشد این تسبیح، بدون انه هو اموات و احیا، خداست که زنده می کند و می میراند. یمیت و یحیی، اوست که می میراند و زنده می کند. یحیی و یمیت، زنده می کند و می میراند، و اوست حی لا یموت. خداوند است که رزق می دهد، خداوند است که خلق می کند، ایجاد می کند. یبدع و یعید، به صحنه می آورد و می برد. در مورد این افعال حضرت پروردگار سبح اسم ربک الاعلا، نکنه چیز دیگری در ذهنت بیاید، نکنه گمان کنید در خلق و ایجاد، در اماته و احیا، میراندن و زنده کردن، در رزق و بهره‌مندی وجود، دیگری نقشی در این جهت جز حضرت او دارد. نکنه خدایی نکرده به تشبیهی یا تعطیلی در این جهت گرفتارای دو آفتی که در طول تاریخ در مورد خداوند بوده، یا خدا رو تعطیلش کردن و صفاتش و صفات الهی رو به نامحرمان و دیگران و نااهلان نسبت دادن در طول تاریخ، مکتبهای الهادی و انحرافی و شرک و همه از دل اون در آمد، یا تشبیه بود، تشبیه کردن خداوند را به خلق که از دل اون هم در افعال باری تالا و تشبیه افعال و صفات شرک در اومد باز هم از اون. نکند که در مورد افعال خداوند مبتلای به چنین عارضه این شوید. سب به اسم رب بکنه. در مورد صفات پروردگار هم همینطور. نکند که یه صفاتی رو به خدا نسبت بدید که لا یلیق به شأن. فقر در مورد خداوند، ان الله فقیر و نحن اغنیا، بله اینو گفتن، خداوند گزارش میده از زبان جماعتی از یهود در یه برهه‌ای از زمان، وقتی پیامبر گفت ذات حق میگوید من ذن الذی یقرض الله قرضا حسنا، بیایید به خدا قرض بدید، بیایید امروز تو دنیا بدید به خدا اونجایی که میگوید ذات حق، مصرف کنید، فردا به شما برمیگرداند در قیامت. گفتن ببینید خدا نیاز داره، اوراق مشارکت ملی فروخت خدا، اعانه طلب کرده ذات باری تعالی، کمک میخواد در پروژه‌هاش. ان الله فقیر و نحن اغنیا، اینو قرآن گزارشش میده در قبال این حرف. نکند فقر را به خدا نسبت بدید، نکند عجز را به خدا نسبت بدید و گمان کنید میتوانید بگریزید از فرمان و امر او که ولا یمکن الفرار من حکومتک، نمیتوانید معجز الله باشید، نمیتوانید گریز از فرمان و امر الهی داشته باشید. نکند که توالد و تناسل رو به خدا نسبت بدید که برخواست از نیازمندی و عدم قناع ذاتی باشد. سبحانه و تعالی، اتخذ الله ولدا، خدا فرزند بگیرد، منزه از این که فرزند بگیرد، و بقیه صفات دیگر در علم خدا، در قدرت خدا و و بقیه موارد. پس معنای دوم تسبیح رب، تسمیه اسم رب، یعنی تسمیه الله، ذات او، افعال او و صفات او. سبح اسم ربک الاعلا، تسبیح کن پروردگار را، تسبیح کن پیامبر نام پروردگار اعلا را. کلمه اعلا اینجا قاعدتا صفت ربه، چون ما رب الاعلا داریم. وقتی فرعون دعا نمی کرد انا ربکم الاعلا، می گفت من رب الاعلا هم، اعلا صفت رب تو قرآن واقع میشه. فرمود تسبیح کن نام پروردگار اعلا را. حالا اعلا از ماده چی میاد؟ از ماده علو. اعلا یعنی چی؟ یعنی کسی که یعلو کل آلن و یقهر کل قاهرن، آن کسی که بر هر علوی چیرگی و برتری دارد و بر هر قدرت و قهاریتی غلبه و پیروزی دارد. سبح اسم ربک الاعلا. حالا اعلاست خداوند، یعنی صفات او اعلاست، یعنی سنخ و جنس صفات خدا علو دارد. عزیزان همین که الان گفتم که گرفتار اشتباه و خطا ذهن نشود در صفات الهی، نکند که گمان کنیم مراد از علم الهی یعنی خداوند علمش علم خلق رو ببینید، حالا علم خالق رو ببینید. گفت بالاخره درخت گردوان به این بزرگی درخت خربز، الله اکبر، نکنه چنین چیز ذهنتون در مورد صفات و اسماء الهی بیاد. گمان کنید پس علم خدا چیست اگه علم پیامبر این است، اگه علم امام این است؟ پس قدرت خدا چیست اگر نمیدانم قدرتی که خدا به بشر داده است به کجا میکشد؟ طیران مرغ دیدی صد پای بست شهوت به درای تا ببینی طیران آدمیت؟ پس خداوند چه قدرت و قهاریتی دارد و چه حکمت و غلبه‌ای دارد؟ نه نه نه، این اشتباهه. صفات خدا اعلاست، جنس صفات الهی، لله المثل الاعلا. مثل اینجا یعنی صفت. هر وصف خدا اعلاست، یعنی علم خداوند از جنس علم ما نیست که مسبوق به جهل باشد. نمیدانستیم بعد دانستیم. اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا، اومدیم ناآگاه و جاهل به دنیا، بعد چیزایی رو دانستیم، بعدم ممکنه زمانی علم برود و باز تهی دست باشیم. عاجزانه به این دنیا آمدیم و ضعیف قدرتی آمد، صاحب قدرتی شدیم، بعد یه زمانی هم باز فرتوت و ناتوان خواهیم شد. قدرت رخت میبندد، تختی میدهند تختی میستانند، بختی میدهند میستانند. اما صفات خداوند از این جنس نیست عزیز من. صفات الهی در ذات اوست، ذاتی ذات مبارک اوست، پایدار و لم یزل، نه محدودیت دارد نه حد و اندازه. پس سبح اسم ربک الاعلی، مراد این نگاه به اعلا بودن صفات الهی، این معنای خیلی خوبی است. تسبیح کن پروردگاری را که چنین صفات اعلایی دارد. باز عرض میکنم یه پله بیاییم بالاتر، میشه معنای دیگه ای رو در این اعلا بودن صفات الهی اشاره کرد. اگر خداوند اعلاست، این پروردگار تو رب اعلاست، الله اکبر، این همونیه که تو همین تکبیر اشاره کردیم خدمت دوستان بارها. خداوند اعلاست عزیزان یعنی چه؟ یعنی اعلا من ذکر الذاکرین و وصف الواصفین و معرفت العارفین. اعلاست و برتر از آن که به ذکر ذاکرین درآید. یا من ذکره شرف للذاکرین. شرف تمام وجود به ذکر الهی است. اما کدوم ذکر؟ ما چی داریم میگیم؟ گفت بالاخره داریم ما دلمون رو با نام او و وصفی که بر زبان جاری میکنیم، ما چه فهم و اندازه از این صفات خدا رو در وجود خودمون تصور میکنیم و حقیقت آن مذکور کجاست؟ گفت مشق به نام لیلی میکنم، خاطر خود را تسلی میکنم، چون میسر نیست ما را کام او، عشق بازی میکنم با نام او. ما داریم با این اسماء عشق بازی میکنیم در حد خودمون، و الا حقیقت آن مذکور و ذکر کجاست؟ آن خدایی که اعلا از ذکر ذاکرین است، که بزرگان ذاکرین اظهار عجز میکنن از ذکر او، بالاتر از معرفت عارفین و عبادت کنندگان و شناخت پیدا کنندگان به اوست، که میگوید ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک، وجود نازنین ختم رسولم محمد مصطفی. پروردگارا من آنگونه که حق عبادت توست و حق معرفت توست، عبادت و معرفت تو را به جا نیاوردم. این سخن صادقانه نبی مکرم. پس اعلاست، سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کنون خدا این و ربی را و صفات او را و ذات او را و فعل او را، که برتر و فراتر از اندیشه و درک و فهم ذاکران عارفان و واصفان است. خب این جمله رو ابتداعا فرمود، به دنبال اون معرفی میکند این رب الاعلی را، شروع میکنه ذات باری تعالی به معرفی. و عجیب این سوره عزیزان، یعنی این سوره کوتاه هفت خطی هشت خطی با همین مصحف ها و قرآن های خود ما، جامع همه معارف اصولی الهی است، یعنی در توحید و در نبوت و در معاد فراگیر است و یه جامعیتی در این سوره وجود داره، امیست و یه مرکزیست بر معارف بنیادی و فکری الهی. به همین خاطر اون اصراری که صاحب ولایت کبرا میگوید اگر بدانن مسلمان ها چیست در این سوره، 20 بار میخوانن هر روز. وقتی بدونن با این رب العلا اگه آشنا بشن چه اتفاقی میفتند، اگر تسبیح اون رو بفهمن و درک کنن چه رخدادی در وجودشون دست میدهند، اگر اعلا بودن اون رو بدانن دیگه دنیا و ما فیها، شهوات دنیا، لذات دنیا، جاهش، مقامش، پستش، قدر قدرت ها و قوی شوکت هاش براشون هیچی محسوب نمیشن اگر متصل بشن به تسبیح رب اعلا. حالا از اینجا شروع میکند به معرفی ذات حق خودش را. الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. آن رب الاعلا این که خلق فسوا آفریده است و تسبیح کرده است. خب خلق چه روشن است، بالاخره خلق هنگامی که به خداوند نسبت داده میشد اصل ماده و وجود رو ایجاد کردن و شکل به ماده موجود دادن است. یعنی خلق در مورد خداوند طراحی نیست، در مورد ما طراحی است. ما خالقیم، احسن الخالقین از این بود گفته میشه، چون این خلاقیت رو خدا به انسان داده است که انسان طرح میده، نوآوری میکند. اما در مورد ذات باری تعالی همان ایجاد ماده و ماده است. یعنی هم ماده رو ایجاد میکند هم شکل به آن میدهد، نه اینکه از ماده موجود تحولات و تطورات خاصی ایجاد کند. فرمود اون خدا این که خلق کرد، ایجاد کرد، از عدم به وجود آورد، اونگاه موجودیتی که در وجود آورد فسوا، خیلی زیباست. خلق آفرین بعد تسویه کرد. تسویه یعنی که با سین نه با صاد. تسویه با سین سوا یا سوی، تسویه به معنای توازن، موازنه، اتقان. سویته ای احکمته و اتقنته و اعدنته، به معنای موازنه، به معنای موزون قرار دادن و متقن قرار دادن. این خدا و رب الاعلا که تسبیح شایسته اوست، هیچ نقصی در کار او نیست، خلق را آفرید و این مخلوق رو متقن و محکم این پروژه رو پیاده کرد، موزون و معتدل. یعنی در هر بخش این وجود که موجودی را به صحنه آورد، پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. هر بخشی از این خلقت رو که آفرید، اگر آسمان و اون رو، زمین و اون رو، کیهان و اون رو، وجود انسان رو، جماد و نبات و تمام مجموعه مخلوقات رو که آفرید، همه رو صفا، همه اینها متقن با معیارهای حکیمانه بدون نقص و بدون نقص این مجموعه وجود رو ذات حق به صحنه هستی آورد. همه در جای خودشون موزون متوازن، بخش‌های مختلف خلقت بر اساس یه توزین و موازنه ای، آسمان، زمین، شب، روز، جان، جهان، همه موجودات رو به موازنه قرار داد. خلق فسوا و الذی قدر فهدا. موجودات رو آفرید خداوند و این موجودات رو تسویهشون کرد، یعنی دقیقا موزون و معتدل در این وجودین موجودات رو به وجود آورد. اینها رو ناقص و نپخته و نسخته به عرصه صحنه وجود نیاورد. یه تولیدی نکرد کارگاه خلقت که بعد نیاز به تکمیل بعدی داشته باشد، نیاز به کسانی باشد که بیان ادامه این تحقیق و این پروژه رو بدن، بعد به نقطه‌ای برسونن این موجود رو. نه، اون ساختاری که در تک تک موجودات این عالم وجود دارن ثابت است. آسمان نیاز به تکمیل و تکامل ندارد. اون چه خداوند در او تسویه کرده است، تسویه شده است در زمین و خورشید و اجرام و کیهان و موجودات زمینی و حیوانات و نباتات. اما بعد از اینکه این موجود را آفرید، قدر فهدا، خیلی زیباست. آن خدا یه تقدیر کرد پس هدایت کرد. خود کلمه تقدیر، قدر یا قدر و تقدیر، اندازه معین کردن است. یعنی قدر میشه اندازه. این کلمه رو در قرآن به زبانهای متفاوت میبینید و کل شیء عنده به مقدار. همه چیز، کل شیء، وقتی فرمود همه چیز رو ماسب الله شامل میشه. هر چیزی در نزد خداوند به مقدار است، به اندازه، به اندازه. یا در موارد دیگر میفرمایید که و ان من شیء الا یسبح بحمده، بفرمایید و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چی رو تو وجود بگید سرمنچه اون در نزد خداوند، این رو به قدر و اندازه معلوم در جهان ماده قرار میدهد. یعنی تمام مجموعه وجود تابع تقدیر میشن. تقدیر یعنی چی؟ یعنی هندسه معین، آفرینش هندسه خاص دارد، خلقت مهندسی ویژه شده است. یعنی هر شیئی که اشیاء مادی را اول در نظر بگیرید در وجود، اشیاء ما لم یجب لم یوجد به تعبیر فلاسفه، خداوند حد برای اشیاء و امور تعریف کرده است. هر حدی حد چوب تفاوت با حد آهن دارد. ظرفیت آهن چیزی است، ظرفیت چوب چیز دیگری است. ظرفیت آهن چیزی است، ظرفیت سرب چیز دیگری است. ظرفیت نمیدانم فلان فلز رادیوم چیز دیگری است. هر پدیده ای رو در خلقت خداوند به این پدیده تقدیر داده، یه اندازه ها و ظرفیت های خاص داده است. این خلطی نیست بین امور عالم. با هر پدیده ای که سر و کار داشته باشید چهارچوب و اندازه های اون رو خوب میتونید بشناسید، آشنا بشید، خواستش رو بدانید و با اون کار کنید. این یعنی تقدیر. تمام موجودات عالم تقدیر دارن. حیوانات تقدیر دارن، یعنی اندازه های خاص خودشون رو، نیازهای خودشون رو، شکل خاص رفتاری خود و وجودی خودشون رو دارن. گیاهان همینطور. تمام مجموعه وجود تک تک میلیاردها میلیارد مخلوق الهی، همه چهارچوب استانداردها، ظرفیتها و خواستهای خودشون رو دارن. تمام اینا تقدیر شدن، اندازه‌گیری شدن به این وجود آمد. اینها با کوچکترین مقیاسها و کلیسها حساب شده، نیازشون، خواستشون، رفتارشون، برخوردشون در وجود قرار داده شده است. همه مقدرن به این معنا، به اندازه‌گیری شده، به اندازه های الهی و معیارهای الهی به وجود آمدن. قدر فهدا، هنگامی که اینها رو خداوند، حالا این بحث مادی، بحث معنا هم همینطور است. یعنی حقایق معنوی هم تقدیر شدن. توحید اندازه دارد، عدالت اندازه دارد، سعادت استاندارد و اندازه داره، شقاوت اندازه ها و معیارهای خودش رو دارد که از کجا به کجا شقاوت است یا نیست، سعادت است یا نیست، همه اینا تقدیر داره. تمام اینا اندازه گیریست. عجیبه. یعنی خدا میداند اگر یک کمی انسان اینها رو فکر کنه و متوجه بشه که خدا هنچی داره میگه، خیلی عجیبه دیگه. دنیا براش جور دیگری میشه اصلا. نگاهش واقعا میشه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. قدر فهدا، خداوندی که آفرید، توازن رو در وجود و اتقان و استحکام رو در موجودات قرار داد، اندازه خاص هر موجود رو بهش داد، استانداردهای کارگاه خلقت دقیقا الهی رعایت شد. بعد فهدا، این موجود موزون اندازه‌گیری شده رو اونگاه در مجرا و مسیری که باید قرار بگیرد قرار داد. این که مرحله بعدی. تا اینجا ما تو فاز خلقت بودیم، از اینجا بعد رفتیم تو فاز دوم، فاز هدایت. فرمود اونگاه این موجود را و این مخلوق را هدایت کرد. یعنی چه؟ یعنی در مسیری که ضرورت طی شدن دارد، در مسیری که از اول در آفرینش برای اون در نظر گرفته است که باید این راه طی شود، این موجودات رو در اون مسیر قرار داد. برای هر موجودی در آفرینش مسیری خداوند سبحان قرار داد. بنا شد که در این وادی و در این جاده راه خودش رو طی کند. این شد هدایت موجودات. کهکشان ها و آسمان ها، کرات، منظومه های مختلف کیهانی، فهدا مشخص شد چگونه عمل کند، خورشید چگونه حرکت کند، زمین چگونه حرکت کند. ماه هدایت شد که سیر خودش رو در زمین، ذره ذره این زمین، از ذره ذره خاک، گیاهان، حیوانات، هر کدام از لحظه این که به وجود آمدند، مسیر خودشون رو دانش آموخته خلقت، بدون این که نیاز به ثبت نام و در کلاسی یا مدرسه‌ای باشد، راه و روش خودشون رو در زندگی بلد شدند. خداوند به دانه خشکیده این گیاه آموزش داد که چگونه به زیر خاک برود، چگونه ریشه بدواند، چگونه ساقه روان کند، خودش رو به نور چطور برساند، به نم خودش رو چطور برساند، وجود خودش رو تثبیت کند، چگونه باردهی کنه، ثمر بده، ثمر نده. فهدا به تک تک این حیوانات شیوه زندگی اونها و روش حیات اونها رو تعلیم داد. فهدا گاهی به مزاح گفتیم بالاخره این بچه موش از همون روز اول که به دنیا اومده است از گربه فرار میکند، این گربه هم از امروز اول دنبال این موشه میکند، بعد قصهش تا الان میشه تاموجری ادامه پیدا میکند، این قصه ادامه پیدا میکند و این تعقیب ادامه دارد. خداوند این رو فهدا در ذات این موجودات قرار داد و اینها روش و شیوه خودشون رو کاملا بلدن و میدانن چه بکنن. تک تک اجزاء وجودی این موجودات، ارگانیسم اینها به این موجود میرسد، خود این موجود و انسان، جهات جسمی انسان، جهات مادی وجود ما فهدا، بدونی که ما نقشی درش داشته باشیم، این جسم در آن واحد گوینده در حال سخن گفتن محضر مبارک شما و شما بزرگواران در این خانه خدا در این صبح جمعه در حال شنیدن آیات و بینات وحی و سوره مبارکه اعلی، شما نقشی ندارید، الان داره وجود شما و تمام سیستم های بدن شما همکاری خودشون رو انجام میده که مطالب گرفته بشه. شما بنشینید محکم و استوار مطلب رو دریافت کنید. گوینده داره با تمام عرض به خدمتتون محاسبات الهی و هدایت الهی جسمش داره کار خودش رو میکنه، در خدمت روح انجام وظیفه میکنه. فهدا ما نقشی درش نداریم. فرمود قدر فهدا والذی اخرج المرعی. تا اینجا بیان کلی خلقت بود. تسمیه کن نام پروردگار علای تو رو که تمام مخلوقات را آفرید، اینها رو همه را موزون و معدل قرار داد، با توازن بدون نقص استوار در مسیر خودشون دارن حرکت میکنن، اینها را اندازه گیری کرد. هر پدیده اندازه و معیارهای خودش رو داره. جایی که اندازه بیاد و هندسه بیاد ما دیگه مشکل آنارشیست نداریم، مشکل آشوب و بحران نداریم. آشوب و بحران از جایی برمیخیزد که چی باشه؟ اندازه نباشد و هندسه نباشد. تمام این خلقت مهندسی شده است. برید این مهندسی رو کشف کنید. اصلا ببینید دانش تجربی مگه چیکار میکنه؟ همین دانش پایه نچرال ساینس، دانش تجربی، بزرگترین هنر دانشمندان علوم تجربی اینه که هندسه خلقت رو کشف کنن. بگن این خصوصیت در این ماده هست، این در این شرایط این طور میشه، در این شرایط این طور میشه، در ارتباط با این ماده اون چنان میشود. چیزی بیشتر از این دانش تجربی میگه؟ یعنی تمام هنر دانش تجربی کشف تقدیر آفرینش است، کشف اندازه های خلقت. همین قدره، همین هدا تقدیر کرد، اونگاه در مسیر هدایت قرار داد موجودات بدون آموزش و تعلیم از معلم نخستین کارشون رو گرفتن و دارن سیرشون رو ادامه میدن. این کلی. حالا یکم که سخن میاد سطحش پایین تر، یکم لطیفتر و ملایمتر و مشهودتر میشه برای ما. والذی اخرج المرعا، اون خدا این که از دل زمین به در آورد این مرعا را. یعنی ببینید اصلا این شیبه بیان متلوانه چقدر زیباست. از اون بحثای کلی سنگین یه مرتبه دستش خسته شدین، دست شما رو خدا میگیرد میبردتون کنار یک بستان و باغ و یک به تعبیر فارسی های قدیم خودمون زبان و فرس قدیم و یک اولنگ مرغزار چمنزار، دستتون میگیرد میبرد کنار یک روزه و مرغزاری، میگه تماشا کنین. اسم اون مرغزار چیست؟ مرعا. اون خدایی که اخرج المرعا، از دل این زمین مرعا رو برون میکشد، از استعدادهای خاک این چمنزار رو و این مرغزار رو و این سبز قبای طبیعت رو چشم نواز برای شما قرار میدهد. البته میدانید که این پایداری ندارد، این قصه خلقت است. فجعله قصاء اعما، بعد قرار میدهد. فجعله، خیلی هم طول نمیکشه البته، فجعله قصاء، پس اونگاه قرار میدهد این مرعا را قصاء اعما. قصاء علی القاعده به معنای خش و خاشاکی است که روی آب قرار میگیرد. فجعله قصاء، دیگه اون مراحل حذف شد، یعنی این سبز میشه این گیاهان، آنگاه خزان می آید می وزد. خیزید و خزارید که انگام خزان است، باد خنک از جانب خوارزم وزان است. دهقان به تعجب سر انگشت گزان است، که در چمن و باغ نه گل ماند و نه گل باغ. باد خزان میاد اینا رو خوش میکند، این گیاهان تکه تکه میشن، خرد میشن، در مسیر آبراها قرار میگیرن، دنگاه خاش و خسک روی آب میشن. فجعله قفاء احوا، کلمه احوا فجعله به حیف سار هوون. احوا از ماده هوه به معنای تیرگی مایل به سیاهی، سبز تیره مایل به سیاهی، لجن رنگ. فجعله قصا ان احوا، همون مرعای زیبای چشم نواز را تبدیل می کند به یه خسو خاشاک تیره شده بر روی آب که می رود با آنجا که دیگر به پایان رسیده باشد. خب ببینید، در میان همه خلقت یه مرتبه اول خدا دست ما رو گرفت برد کنار یه چمنزار، مرعا ایجاد کرده است، بعد پایانشو گفت. میدونیم که ذات باری تعالی از طبیعت برای آموزش ما خیلی استفاده میکنن، اصلا بهترین معلم انسان تو اخلاق تو عقاید طبیعت. وقتی بحث خلقت اخلاق در آفرینش مطرح میشه در طبیعت، شگفت انگیز عزیزان، کدام معلم بهتر از باران است؟ لطافت او، نرمش او، گستردگی او، چه معلمی بهتر از باران داریم ما؟ باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ ناره روید و در شورزار خرس. کدوم معلم بهتر از خورشید؟ با این فراگیری، بلندی، پاکی، با این سوز و ساب، تب و تاب. خورشید یه حرکتی داره، سطح خورشید که رو میگن تب خورشیدی. نبض شما نمیزنه؟ نبض خورشید میزنه، منتها نبض خورشید وقتی یه نبضش میزنه حداقلش 10 کیلومتر این ارتفاعشه، یه نبضش که میزنه. و چگونه نبض میزنه خورشید و چگونه متلاطم میسوزد، خودش رو ذوب میکند، هلیوم ها داره میسوزه و میشه آفتاب و عالم افروزی که زمین و زمان رو برای انسان ها روشن میکند و تابش خودش رو نصیب زمینیان میکند. کدوم معلم مانند خورشید؟ کدوم معلم مانند باد؟ ای نسیم سحر، آرامگه یار کجاست؟ منزل آن محاشق کش ایار کجاست؟ کشتی نشستگانی، ای باد شرع برخیز یا شرط برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. کو مانند باد معلمی به این هنر؟ خداوند طبیعت رو معلم اخلاق قرار داده عزیزان، خداوند طبیعت رو معلم اعتقادات قرار داده. توحید با طبیعت، معاد با طبیعت، و الذی اخرج المرعا، این توحید، فجعله قصاء احوا، شد چی؟ معاد. سبز ببینید چه می روید می بالد، بعد به کجا می رود؟ این دقیقا آینه است پیش روی شما انسان ها. بارها این رو خدا در قرآن فرموده است. خب تا اینجا بحث هدایت الهی از جنس آفرینش و طبیعت و ماده و مده و تسویه و تعدیل و به تعبیر ما هدایت تکوینی و طبیعی بود. از اینجا سخن متوجه شما می شه، از جنس دیگری خدا صحبت می کند، از نوع هدایتی که ویژه انسان هاست. بعد از اینکه این جسم حضرت عالی نشسته است اینجا کار خودش می کند، اما این جسم رو شما به اینجا آوردید. می توانستید امروز صبح تو این هوای سرد مشهد با خستگی کار دیروز و هفتتون راحت آسوده بخوابید و این لحاف گرم رو هم روی خودتون بکشید، یه قربت اللهی هم بگید و تا ساعت 11 بخوابید. میشد این کار انجام، خیلی هم صفا میداد به قول بنده خدا، اما شما ترجیح دادید اینجا باشید به هر دلیل شخصی. اینو ترجیح دادید شما. البته همیشه عرض کردم ببخشید تا کس کردم، شما این شما نیستید که ترجیح دادید. نمیدانم چرا ما را نراندی، به مهمانی خود ما را نشاندی یا حتی کشاندی. ما نیومدیم، اگر نمی بود عشق تو می کشاندم شهر به شهر و کو به کو. اگر جذبه او نبود که یک فروغ رخ ساقی نبود که ما نه تازه ساعت 11 تا آخر اون خفته بودیم. من که با دست بت میکده بیدار شدم، اون که دیگه بیدار میکنه بالاخره، عنایت خود اوست. ما کجا و این سخن کجا و این کلام کجا، گفتن اون کجا و شنیدن اون کجا، این دیگه قصه دیگری دارد. آنچه آمده است به این محفل جان شما بوده که این تن رو کشید آورد. عزیزان، قصه این تن و الذی قدر فهدا بود و فجعله غثاء احوا بود. اما از اینجا با جان انسان خدا سخن میگوید و هدایت از نوع دوم رب العلا متوجه وجود میشود. سنقرؤک فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا. پیامبر، سنقرؤک فلا تنسا، خطاب به وجود نازنین محمد مصطفی. سنقرؤک فلا تنسا، سهم کیست این هدایت؟ سهم انسان. از اینجا ما از خلقت چی شدیم؟ جدا شدیم، سهم اضافه به حساب ما ریخته شد. از اینجا قصه هدایت انسان به صحنه اومد. از همه خلقت این شاه بیت بیرون کشیده شد. سنقرؤک، اما با این بیان خوب دقت بکنید، من همین رو بگم بس از کفایت میکنه. سنقرؤک، سین نشانه چیست؟ همیشه گفتیم سرعت، به زودی. نقرؤ فعل مضارع متکلم محل غیر. ما اقراء میکنیم به تو، ما به تو به زودی اقراء میکنیم، پس فراموش نمیکنیم. چی رو به تو اقراء میکنیم؟ وحی را و قرآن رو. خوب دقت بفهمید، جلسه رو تشکیل میدید، عزیزان مینشینن دور تا دور، لوح ها رو میگذارن، قرآن رو میگذارن رو لوح، شروع میکنن به خوندن. اما اون بالای مجلس حضرت آقا نشستن و پشت اون میزشون نشستن، اشاره میکنن بخون. شما قرآن پیش روتونه، شروع میکنید از این قسمت خوندن، میگم کافیست، تقبل الله طیب الله انفسکم، بس است. آقا بعدی، نفر بعدی بخونید، شروع میکنید بخوندن. از اونجا که ایشان میگوین میخونید، میگه از این آیه بخونید تا این آیه میخونید. شمایی که الان پیش رو دارید قرآن میخونید، قرآن پیش روی شماست دارید میخونید، به شما چی میگن؟ قاری. شما قاری قرآنید، دارین قرائت قرآن میکنید. اون آقایی که اون بالای جلسه نشسته، به اشتباه بهش قاری میفهمید، اما اون قاری نیست، قاری خودتونید. اون چیه؟ مقری. اون قاری نیست، اون مقریه. مقری یعنی کسی که میگوید قاری از کجا تا کجا بخواند. چه کاری انجام میده اون؟ اقرا. به اون عمل میگن اقرا و اون مقریه. سنقرؤک، پیامبر، من خدا مقریم، تو را اقراء میکنم و تو چی؟ قاری، و تو میخوانی. اقرا بسم ربک الذی خلق. ما مقریم. پس قرآن کجاست؟ نزد پیامبر. از کجا تا کجا باید بخواند؟ خدا توسط جبرئیل اقراء میکند، مقری پیامبر است. اگر این چنین از پیامبر، نگران نباش که سنگ حوادث بیاید، مشکلات بیاید، پای به کهولت سن بگذاری احیانا، و آنچه بر تو وحی کرده این فراموش کنی. چرا؟ چون ما خودمون اقرارت میکنیم، ما میگوییم از کجا تا به کجا بخوانی. خوب دقت کردید به روش بحث؟ این آیه از آیاتی است که اثبات میکند که قرآن دو نزول دارد، یه نزول یک باره، یه نزول تدریجی. یعنی یک جا دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باد از جام تجلی صفاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند. این یه نزول انا انزلناه فی لیلة القدر. این نزولی است که یک جا قرآن بر قلب پیامبر نازل شده. خدا من یه کانکتی کرد و یه اتصالی و یه دکمه در روح جان پیامبر، تمام اطلاعات از عرض به خدمتون، نعوذ بالله هارد الهی منتقل شد به هارد پیامبر، بفرمایید منتقل شد اطلاعات به وجود مبارک نبی مکرم، تمام قرآن اومد تو وجود رسول خدا. این شد نزول یک باره وحی. خب این آمد تو جان پیامبر. حالا در هر زمان شرایط صحنه تاریخی که نیاز باشد، جبرئیل به محضر میرسد به اذن الله تبارک و تعالی. بعد از اون انزال نوبت تنزیل میشه. حالا جبرئیل میگه یا رسول الله، از اینجا تا اینجا به اذن الهی و پروردگار از قرآنی که در وجود شما چکار کنید؟ بخونید از آنچه شب قدر بر شما گفته شد. این میشه اقراء، این میشه اقراء، این تنزیله. دو مقام سن و قراء و کفلا تنسا، پیامبر ما به تو اقراء میکنیم و هیچ جای دلنگرانی نداشته باش، تمام رسالت تو انجام میشه و همه اون 6236 آیه رو بر مردم خواهی خواند و اونگاه به سوی ما پرواز میکنی ای نبی رحمت. سنقرؤک فلا تنسا الا ما شاء الله، مگر مشیت خدا چیز دیگری باشد. انه یعلم الجهر و ما یخفا، خدا عیان و نهان را میداند. جهر به معنای علنه، علام آشکار و نهان را میداند، مگر مشیت الهی چیز دیگری باشد. البته این به معنای تسری مشی، نه اینکه خدا نظر دیگری داره که این آیات خونده نشه، اما بدون همه اینها طبق چیست؟ مشیت و قاعده اراده الهی است. نگران هم نباشد، نباش و نویسر رو که للیسر، بدون که در این جهت هم عنایت شامل می شود، سهولت هایی در کار می آید که حاجت به توضیح بیشتری است. انشاءالله نوبت آینده ادامه آیات بینات این سوره رو محضر و بارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامان به نورانیت هدایت خودش بیش از بیش منور بفرماید، توفیق فهم و انس و درک به آیات بینات قرآن را نصیب همه ما بفرماید، ما رو با هدایت سوره مبارکه اعلی آشنا بفرماید، دستمون از دامن قرآن به اطرت و پیامبرش در دنیا و آخرت کوتاه مفرماید.